أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه علاوه بر بحث تبادر برای مفهوم جمله شرطیه که مطرح میکنن و بعد رد کردن تبادر را، تو ادامه فرمایشاتشو میگن 5 تا دلیل دیگر وجود دارد که میگوید جمله شرطیه مفهوم داره و تمام این 5 تا دلیل رو رد میکنن. دلیل 1 و 2 روز قبل خدمتتون گفتم، لذا رسیم به دلیل 3 که باز حضرت امام دلیل میارن برای اینکه جمله شرطیه مفهوم داره اما رد میکنن. ما هم میخوام بگیم نه، اینطور نیست، قابل رد نیست، جمله شرطیه مفهوم داره. حالا این دلیل 3 چیه؟ اطلاق شرط. توجه داشته باشید دلیل 5 نمیدونم امروز برسیم یا نه، اطلاق جزاست. الان اطلاق شرطه. اطلاق شرط یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی یک کسی میگه انجا که زید فاکرمه، شرط ما مجیء زیده. این مجیء زید آیا منحصر است یا نیست؟ شرط منحصره یا نیست؟ اگه منحصر باشه که ظاهر کلامش هم همینه، ظاهر کلامش اینه که مجیء زید به تنهایی علت برای اکرامه، اما اگه منحصر نباشه، اگه منحصر نباشه یعنی مجیء زید که علت اکرامه، کارهای دیگرش هم، مثلا اگه صلات لیلم اقامه بکنه باز میگه که فاکرمه، فعلا نگفته سا، اما میخوام بگیم این شرط فعلی مذکور این علت منحصره نیست. اگر علت منحصره نباشد لازم است آقای متکلم مقید بکند شرط خودشون، به طوری که بگوید که مثلا انجا که زید او صلا صلات اللیل او احسن الی الفقرا او عاد المریض، یه چند تا چیزو بگه فاکرمه. چرا متکلم مقید نکرد شرط خودش رو به شرطهای دیگری که شرطهای دیگر یا مقارنه با همین شرط باشد یا حتی سابقه بر این شرط هم ممکنه باشه؟ چرا نگفت؟ از این که نگفته اطلاق شرط که همطور به طور مطلق گفته انجا اکزید، اطلاق شما میفهمید که این شرط وحدهو مؤثر در جزاست، لا شریک له، یعنی فقط مجیء زید است، یه فقط ما اضافه میکنیم. این فقط از کجا فهمیدیم؟ از اطلاق شرط، به طوری که میگیم اگر به تنهایی مؤثر نبود و جانشین داشت این شرط میتونست شرطهای دیگه هم به جای او قرار بگیره. اگه این طور بود و لازم بود آقای متکلم شرط مذکور خودش رو مقید بکنه، مقید نکرد. این استدلال 3 برای اینکه میخوان جمله شرطی رو بگن مفهوم داره. حضرت امام رد میکنن این اطلاق را. جواب حضرت امام همون جواب قبلیه، چیز جدیدی نیست، و اون اینه که میگن اطلاق شرط میرسونه که این مجیء زید که مطلق گفته شده تمام الموضوع برای حکم است. تمام الموضوع یعنی جزء الموضوع نیست، مجیء یه علت تامه هست برای اکرام، و علت تامه یعنی یه ارتباط علیت یا معلولیتی بین شرط و جزا هست که وقتی مجیء اتفاق افتاد شما باید اکرامش بکنید. خب اینه که متکلم کوتاهی توش نکرده، وقتی بیان کرد گفت انجا که زید فاکرمه، چیشی به مخاطب القا کرد؟ القا میکنه که تمام الموضوع این شرط است، نه جزء الموضوع، که بگید انجا که زید و سلم علی، یعنی دوتا چیز با هم که مجی بشه نصف علت، نصف دیگه شم تسلیم باشه. اینو آیه متکلم که اینو نگفت، که از اطلاق شرط میفهمیم تمام الموضوعه. اما آیا لازم است آیه متکلم بیان بکنه تو همین جمله شرایط دیگری رو، موضوعهای دیگری که اونا هم مستقلن مؤثره در اکرامه؟ نه. میگن کی گفته اینو باید بگه؟ کی گفته که اگه شرط مذکور منحصر نیست یلزم و تقیید و شرط؟ اینو قبول نداریم، اینو دلیل صالحی براش پیدا نکردیم. اون که دلیل صالح براش داریم اینه که اگر شرط مذکور جزء العله است، نباید متکلم رها بکنه هم تو بگید انجا که زید فکرم، اونجا باید بگید انجا که و سلم علیه، چون ظاهر شرط این است که علت علت تامه هست. تا اینجاشو میفهمی. اما این که این شرط اگر حذف بشه شرط دیگری میتونه جانشینش بشه یا نه، این تو عبارت همچین چیزی وجود نداره. آقای متکلمم کوتاهی نکرده اگر موضوعهای دیگه رو ذکر نکنه. نخه، این موضوع فعلیشو کامل بیان کرده. این هم جواب حضرت امام هست. ایرادی که ما داشتیم چی بود؟ گفتیم که تلازم بین شرط و جزا، تلازم عرفیش چیه؟ علت منحصره هست. یعنی ظاهر جمله شرطیه هر که میشنوه انجا که زید فکرم رو میشنوه میفهمد که این مجی علت است برای اکرام، علتش هم علیت منحصره هست. اینو عرف میفهم. دلیل ما هم توادره، یعنی تا وقتی شرط مطلق گفته بشه و قرینه بر خلافش نیاید، متبادر به ذهن همینه که این شرط شرط تامه، علت تامه و منحصره هست. به طوری که ما تو عربی که هیچی، تو فارسی هم که میگیم همینه. یعنی شما کلمه اینو بردارید بیاد تو فارسی بگید اگر، تو فارسی هم میگید همینه، میگید اگر زید آمد او را اکرامش بکن. از عرف سوال کنید مفهوم این جمله چی؟ میگه دیگه نیومده اکرامش نکن. آ چیزای دیگه چی؟ اگه نیومد اما یه کار دیگه کرد. میگه دیگه نگفته است گوینده، که چون نگفته پس کار دیگهش موجب اکرام نمیشه. اما یا قرینه داریم، قرینه ذکر میشه، اونجا که قرینه ذکر بشه اشکال نداره. لذا گاهی میشه متکلم میگوید که اگه زید اومد اکرامش بکن، بعد میگه اگرم نیمد اما رفت سل رحم کرد بازم اکرامش بکن. این قرینه پیدا کرد. اما فرض ما بدون قرینه است، هم تو شرط به طور مطلق میگه اگه اومد اکرامش بکن. اینو عرف میفهمه که مفهوم دارد. مفهومش دلیل بر اینه که ظهور جمله شرطیه در علیت منحصره هست. ما دست از این ظاهر نمیتونیم بکشیم. و این فقط تو عربی هم نیست، در کلماتی که مترادف با شرط است در عجمی اونم همینه. بله توادر داره دیگه، برای مفهوم. وقتی گفتی توادر داره که مفهوم داره، معناش اینه که علیت منحصره هست. نمیگن ظهور نداره. خواهی که میگن ظهور نداره که دیگه مبارک است برای خودشون، ما نمیتونیم ایراد بگیریم. از عرف، از توادر. نه استفاده نکردم. نه من جایی ندیدم. اگه یک پیدا کردید بگید. اما میگن نمیگن ظهور نداره. ظهور تو عبارت ما هست. حالا برفرضم بگن ظهور ندارد، دیگه میدیم دست عرف. یعنی حالا خود جمعی که اینجا هستن ببینید مفهوم استفاده میکنن جمله شرطی، مفهوم استفاده نمیکنن. تبادر همینه دیگه. یعنی وقتی یه جمله شرطی رو شنیدید، خود جمعی که اینجا هستن یه معیار، آیا اگر آمد زید اکرامش بکن مفهوم داره یا نداره؟ به اعتقاد من همه میگه
اگر زید آمد اکرامش در نمیشه که اگر نمید اکرامش
خب شما دارید میگه بقیه میگن مفهوم داره یعنی تو عرف میگن مفهوم داره مفهوم داشتن دلیل بر انحصاره مگر قرینه بیان یعنی شما هرچی میخواید مثال بزنید که مفهوم ندارد میرید اونجایی که قرینه داره دا میارید ولی اونجایی که بی قرینه هست نمیتونید مثال بزنید چون بی قرینه هم نه که دارم میگم عرف ظهورش در وجوده مفهوم میدونید یعنی چه غیر است؟ حالا مثال ها فرق نمی کنه هر مثالی میخواد بذارین همش همینه تا قرینه بر خلاف نیامده یعنی فقط یه جمله شرطیه گفته گفته اگه زید مانده کرامش کن همین مولا به عبدش اینو گفت آ عبدم چیشی میفهمه ازش هیچی دیگه تا آخر عمرش هیچ شرط دیگه بر خلاف این ذکر نکنه یا فرد و دور به عبدش میگه اگه فلانی کار خوب انجام داد بازم اکرامش بکن اما فرض ما الان اینه که یه شرط رو گفته با یه جزا مخاطب چی ازش میفهمه اون مفهوم گیری میکنه دیگه فقط ثبوته این در ثبوت که نیست که میفهمد که اگه اومد اکرام بکن فوری میگه نه اومد اکرام نه اصلا تعلیقی به شرط معناش همینه ولی اگه نمیخواست تعلیق بکنه هم تو میگفت زیدا اکرامش بکن این که میگه اگر آمد میخواد تأثیر شرط رو در جزا به مخاطب القا بکنه تأثیر گذاریش وقتی که مفهوم داشته باشه
اگر کسی
بگه قرینه بود شرط مفهوم داره خلاف ظاهر کلامه بابا آخر حرفمون دوره به این برمیگرده که اون چیزی که قرینه نیست ظاهر کلام وجود مفهوم است دلیلمون ظهور است و تواداری که به ذهن میرسه دلیل چهارم حضرت امام میفرمان ما نقله المحقق المحشی اما نمیگن کیست یک نفر حاشیه زده محققم هست و تعلیق اینجا زده و تو تعلیقش گفته که جمله شرطی مفهوم داره چی گفته؟ ببینید بیان ها زیاد نتیجش یکی است اما بیان ها با هم فرق میکنه این دلیل چهارم میگه که ما وقتی یه جمله شرطی رو میبینیم مقتضای ترتب علی که بین شرط و جزا هست مقتضاش اینه که این شرط با عنوان خاص خودش مؤثر در جزاست عنوان خاص یعنی خود مجی آمدن نه چیز دیگری این عنوان آمدن دخالت داره یعنی من گوینده خوشم میاد از اینکه فلانی بیاد داخل منزل ما آدم ولی خداست میخوام بیاد پاشه بذاره تو منزل ما چون دوست دارم مطلوبن آمدنه لذا این آمدن رو مؤثر میدونم در اکرام ظاهر شرط و جزا یک ترتب علیست ترتب علی یعنی اول مجیء است بعد اکرام این ترتبش هم ترتب علیست یعنی اولی علت برای معلوله ترتب علی هم ظاهرش آن است که مقدم ما با همون عنوان خاص خودش مؤثر در جزاست خب وقتی با عنوان خاص شد میشد همون علت منحصره لازمش اینه غیر خاص غیرش این میشه که مثلا فرض کنیم میگه مثلا فلانی قدش بلند بود اکرامش بکن و صرف معرف است قد بلندی مثلا اما هیچ تأثیری تو اکرام نیست اگه قدش هم کوچیک بود بازم میگه اکرامش بکن پس چرا میگه قد بلنده میخواد معرفیش بکنه میگه نگاه کن تو اینا یکی قد بلند بیشتر نیست شناساییش کن و اکرام اما آیا بلندی قد سبب شده که این خوشش اومده اکرام میگه نه آیا کمالیست برای او؟ نه کمال نیست، صرف تعریف. اینا دیگه اصلا علیت نداره اصلا، اما صرف ثبوته این دست ثبوته که قبلا گفتیم ان تکلم زیدون فالحمارو ناهقون. خب اینا الان یه ترتبی رو شما میبینید بین این دو، اما ترتبش هیچ ترتب علیتی نیست. بله ترتب لفظی هست، اول این آقای زید شروع کرد سخنرانی بکنه، بلافاصله اون حمارم شروع کرد فریاد بکنه. خب تو لفظ میبینه یه ترتبی ذکر میشه، اما واقعا ارتباطی بین اینا هست؟ نه هیچ ارتباطی نیست. خب با عنوان خاص این دلیل چهارم میگه که ما مقتضای شرط و جزا رو که نگاه میکنیم، مقتضاش اینه که شرط ما با همین عنوان خاص خودش که مجیئه، با این عنوان مجیئ بودن مؤثر است و علت است برای جزا. خب اگه با همین عنوان خاصه، معناش اینست که مجیئ علت است و غیر مجیئ نه دیگه علت نیست، میشد مفهوم. به عبارت دیگر از اون ور از معلول بیان به سراغ علت، میگم تالی که مثلا اکرامه یا حکم، این حکم مستند است به مجی و مجی هم به عنوان خاصش تأثیر رو حکم گذاشته. معناش این است که اکرام منحصرا در مجی زید است و در غیر مجی چیزی وجود نداره، میشه علت منحصر. حالا اگه بخواد اینطور نباشه، معناش این است که این شرط علت هست برای جزا، اما نه علت منحصر، میتونست یه علت دومی هم بیاد و اونم مؤثر باشه. اگه علت دوم خواست بیاد، باید بگیم پس جامع بین این شرط و شرط دوم سبب اکرام است. جامع چیه؟ این آقا یه عمل صالح انجام بده، اون جامعش عمل صالح است، که این عمل صالح یه بار تو مجی جلوه میکنه، یه بار تو صلات لیل جلوه میکنه. من دنبال اونم، میگم هرگاه آقای زید عمل صالح انجام داد اکرامش بکن. آره این عمل صالحش یه بار تو مجیش اتفاق میفته که اومده صله رحم کرده، اومده عیادت مریض، میگه اکرامش بکن. یه بار میگه نه، اگه نماز شب خوند. خب این آقا گفته که اگه خاص جامع بین شرطین علت باشد برای جزا، این خلاف ظاهر عبارت است. عبارت ترتب رو میرسونه و ترتب هم ظاهرش اینه که شرط ما با همون صفت ظاهریش، با همون عنوان خاص خودش مؤثر تو جزاست. نه برو سر جامعه، جامعه رو پیدا نکن، نمیخواد، اون جامعه خلاف ظاهره. این دلیل چهارمیست که حضرت امام بیان میکنه. حضرت امام دو تا جواب یا سه تا جواب میدن. جواب اولشون اینه که میگن ترتب علی رو ما قبول نداریم تو شرط و جزا هست. دلیلش اینه که گاهی بین شرط و جزا صرف تلازم هست، اما نه تلازم علیت و معلولیتی، بلکه معلولن لعلت ثالثه. یادتون از مثالش چی زدیم؟ گفتیم آتش علت است برای دو تا معلول، یکی هم روشنایی، یکی هم حرارت. حالا اگه ما این روشنایی حرارت ها به شکل شرط و جزا آوردیم، گفتیم هرگاه روشنایی باشد حرارت هم هست. حالا شما میتونید دیگه روشنایی علت برای حرارته؟ نه، بلکه معلولین علت ثالث هست. حضرت امام میفرمان لازم نیست هر شرطی ترتب علی بینش باشه، ممکنه متلازمین باشه. و این که میگید حتما شرط علت برای جزاست، مما لا اصلا، لا اصلا ریشه ندارد این کلام. یک. دوم میفرمان به این مستدل که شما دارید قیاس تشریع به تکوین میکنی. تو تکوین یاد داریم که علت تأثیر گذار رو معلوله، اینو قبول داریم، اما بحث ما الان تو تکوین نیست، الان تو تشریعه. تو تشریع یعنی برو سر نماز، میگه اذا خفی الاذان فقصر. این بحث تشریعه که وقتی دیگه خفای اذان شد دیگه نماز شکسته بخون. آیا میتونی مفهوم گیری بکنی؟ بگو اذا لم یخفل اذان فلا تقصر. نه نمیتونی مفهوم گیری بکنی. چرا؟ چون گاهی لم یخفل اذان اما خفی الجدران، در دیوار شهر را نمیبینه، بازم میگه فقصر. حضرت امام میفرمان الان بحث ما تو شرعیاته یا تو بحث آب جاری. مثالی که زدن خوب بود، میگفت الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجسه شیء. اما دیگه نمیتونی مفهوم گیری بکنی که اذا لم یبلغ قدر کرن فینجسه شیء، در حالی که نه، آب چاه با اینکه به قدر کرم نیست بازم لا ینجسه شیء. یا آب جاری که قلیل باشه اما در حال جریانه بازم لا ینجسه شیء. با توجه به اینا میگن تو شرعیات ما الان داریم هر نه. تو شرعیات نمیتونیم مفهوم گیری بکنیم و قیاس نکن تشریع به تکوین. و این قیاس تشریع به تکوین منشأ خیلی اشتباهات شده. علیت و معلولیت تو تکوین هست، آتش علت حرارته. بله. اما الان بحث ما تو تشریعات، تو مجعولات تشریعی است که اینا به شکل تکوین نیست. وقتی تو تشریعات تو نبود میتواند آب کر علت بشه برای اینکه لم یا نجسو شه، بعد آب کرو وعدا بذاره آب قلیل بیار، اما آب قلیل چاه باشه یا آب جاری باشه بازمون هم همین حکم داره و منفعل به نجاست نمیشه. اینم یکی. استدلال سومی که تو فرمایش حضرت امام هست، میگن ما اگه خواستیم استظهار بکنیم که آیا مفهوم داره یا نه، باید بریم تو عرف ببینیم عرف چی میگه، نه با دقت‌های فلسفی بررسی بکنیم. و با دقت‌های عرفی که نگاه میکنیم مفهوم نداره. این سه تا جوابه ایشون. ما دو تا ایراد به کلام ایشون داریم. ایراد اول ما تعجبی است که از کلام ایشون اینجا میکنیم. میگم تعجب خود شما، میگید که مسائل فلسفی اینجا نیارید و برید تو عرف ببینید چی استظهار میشه، یعنی ظهور در کلام عرفی چیه. خب ظهور عرفی که میگه مفهوم داره، ما دقت فلسفی نمیخوایم بکنیم، ما داریم تو عرف مردم حرکت میکنیم، دستکاری نکنیم ذهن مردم. هم تو بگیم انجا که زدی مثال عرفیه داریم میزنیم. هر شود که مثال های دیگه، مثلا مولا به عبدش میگه اگر خورشید طلوع کرد برو نون بگیر، مفهوم میگیره ازش یا نمیگیره؟ خیلی مشخصه، یعنی اگه خورشید طلوع نکرد نه نمیخواد بره نون بگیره. چی؟ خب اینو شما دارید میگید، بگید من این تو میفهمم وقت میگم ولی این جمع اینجا نشستن. چی؟ بله انت استظهار عرفی آخرین دلیلیه که مرحوم آیت الله صافیشون میگفتن آخرین دلیل مجتهد ظهوره، پسش هم وقت دیگه نمیاد. یعنی تا مجتهد میگه به نظر ظاهره در اینه، میگه خود مبارکست برات، یعنی دیگه نمیشه کارش کرد. اما تو کلام حضرت امام ظهور نیست. این آقا دارن هم میگن بهشون میگن برید بیارید شما از که ندیدید پس تغییرات حضرت امام. کلمه ظهور اصلا نیواردنشون تو عبارتشون. این که هست همین بحثه. اینجا میگن که نباید دقتهای فلسفی رو باید معیار قرار بدید. جواب سومشون اینه، میگن باید استظهارات عرفی ها نگاه بکنه. باید به اینجا که میرسه میگم خب استظهارات عرفی که میگه مفهوم داره. ما الان هرچی مثال عرفی بزنیم تمام مفهوم داره. شو الان یه مثال عرفی بزنید که عرف ازش مفهوم نفهمه. همین مثال عرفیه، اگه زید اومد اکرامش بکن،
یعنی اگه نعیمت اکرامش
بکن، اصلا اگر معناش همینه،
شاید به خاطر علم شما اکرامش، به خاطر سیادت
این شاید اسم میگه، این شاید احتمال رد میکنید. من نمیگم احتمال نیست که، احتمال هست، احتمال من با شما موافقم تا اینجاش، اما احتمالی است که عرف اعتنایی بهش نمی کنه، منتظر است تا حالا اون یه بحث دیگه است، حالا ما که اونم میگیم، حالا اینجا که ندارن سنخه که بحثه را اونم میرسیم بهش. اما عرضم اینه، فرمایشتون که الان دارید میگید احتمال داره، ولی احتمال هست، اما احتمالیست که عرف اعتنا میکنه یا نه؟ تا قرینه برخلافش نیمده است بگید کجا اعتنا میکنه، اینه بگید. لذا خود حضرت امام نتونستن مثال بزنن، مثال خدا آخوندم هم تو هرچی مثال بزنن، آب کرو مثال بزنن، ببینید همین دلیل داره که مفهوم داره، یعنی نتونستن تو شرعیه مثال بزنن که مفهوم نداره، رفتن مثال آب کرو میزنن، خب مثال آب کرو که قرینه اومده برخلافش، یکم مثال اذان میزنن، خب اینم که قرینه اومده برخلافش. این دلیل بر اینه که هیچی مثال نمیتونن بزنن، همین دلیل بر همینه، یعنی عرف هرچی شرط میفهمه، میفهمه که مفهوم دارد، مگر قرینه بر خلاف بیان. بله اگه قرینه بر خلاف بیان که ما نوکر قرینه هست، مثال هایی
که میارن به خاطر فاصله زمانی که بین جمعه اول و جمعه دو جمعه وجود داره، مثلا اشخاص نمیتونستن مفهوم بیرون کنن، با توجه به جمعه دو هم بردن اومد،
خیلی خوب. سه تا ایراد ما گرفتیم، شما بحث گذشته رو دوباره میخواد تکرار بکنیم، سه تا ایراد گرفتیم بهش، گفتیم یا متکلم در صورت میتونه اینو نگه، ولی تأخیر برای از وقت حاجته مشکل بدتر میشه، این که اینا رو قبلا بحثش کردیم، گفتیم سه تا ایراد هست، مگر اینکه امام یا تدریجا میخوان بیان بکنن، مصلحت تو تدریج است، یا وقت کشش نمیده و یا مخاطب درک نمیکنه. حالا درک نمیکنه بگیم که اصلا مورد حاجتش نیست، اصلا الان فقط مبتلا به یکیشه، و الا تو همه موارد اگر امام بدونن که آقای مخاطب الان میره عمل میکنه، نمیتونن هم تو میگن اذا خفی الاذان فقصه، چون مفهوم داره، این تأخیر برای از وقت حاجته، حتما باید جمله بعدش هم بیان بکنن، در صورت که مخاطب میرد عمل میکنه و اشتباه عمل میکنه، و اگه رفت عمل کرد فردا نمیتونن امام بهش بگن نماز برو دور اعاده بکن، میگه خود شما دیرو گفتید، گفتید اذا خفی الاذان، خب اذان مخفی نشده بود، من نمازم کامل خوندم، خب امام نمیتونن که بگن نه من دیروز نصف کلامم گفتم، شما نباید مفهوم گیری میکردید. الایات جمله شرطیه واضحه که تو این جهت مفهوم داره. ما نکته اول ما استظهارات و عرفی است، عرف تلازم بین منطق و مفهوم رو میفهمد، انحصارش هم میفهمد جمله شرطیه. نکته دومی که به فرمایش حضرت امام ایراد هست اینه که این مثال های آب کر و مطر و جاریه که گفتن، مثالش رو رفتن سر اونجایی که علت تامه هست اما منحصره نیست. خیلی خوب، عرض ما اینه که این مثال ها به عینهی جاریست تو مثال تکوین، چرا میگه قیاس تکوین به تشریب تکوین درست نیست؟ اینم یه ایراد. دقیقا این مثالی که شما زدید، کر و آب مطر و آب جاری، دارن چی میگن؟ میگن یه علت میره جاگونه، چی علت دیگه میره، خود تکوین هم همینه، میگید آتش مثلا علت حرارت و از آتش که میرد یه علت دیگه جایگزینش میشه. این مثالی که زدید که هیچ اشکالی نداره که، بنابراین که گفتن قیاس تشریع به تکوین نکن و منشأ اشتباهات کسی رست، اینو برای چی میخوان بگن قیاس نکن؟ یه جای دیگه به درد میخوره، برای دقت نکردن خوبه که بگن دقت نکن، مباحث شرعی غیر مباحث تکوینه، اونا خوبه، اما به درد این بحث امروز ما نمیخوره. اینجا اتفاقا جایز که سه تا علت خود حضرت امام تو تشریح مثال میزنن که یکی یکی به ترتیب هر کدوم جایگزین دیگری میشه و اثر میذاره توی عدم انفعال آب. اگه این تو تکوینش هم همین. این هم بحث بعدی میمونه، بحث پنجم. صلی الله علیه و آله.